آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، پاک و منزه است خدایی که بنده اش را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که گردا گردش را پر برکت ساخته این برد تا برخی از آیات خود را به او نشان دهیم، چرا که او شنوا و بیناست. ما به موسی کتاب آسمانی دادیم و آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل ساختیم و گفتیم غیر ما را تکیه گاه خود قرار ندهید. ای فرزندان کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم، او بنده شکرگزاری بود. ما به بنی اسرائیل در کتاب تورات اعلام کردیم که دوبار در زمین فساد خواهید کرد و برتری جویی بزرگی خواهید نمود. هنگامی که نخستین وعده فرا رسد، گروهی از بندگان پیکار جوی خود را بر ضد شما می انگیزیم تا شما را سخت در هم کوبند، حتی برای به دست آوردن مجرمان. خانه ها را جستجو می کنند و این وعده ایست قطعی.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز سه شنبه 28 شهریور ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با سوم ربیع الاول سال 1445 هجری قمری و برابر با 19 سپتامبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد جریان شوم خواهد بود. سپس برنامه فرهنگنامه و سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نمایش هفته را خواهد شنید. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما تکرار برنامه قند پارسی است که این را هم خواهد شنید. دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با دبیر کلی سازمان ملل متحد. آمادگی دانشگاه علامه طباطبایی ایران برای همکاری با دانشگاه های تاجیکستان. صادرات 22.2 میلیون دلاری برق از تاجیکستان به خارج از کشور در ماه آگوست. و تیمور رحیموف جوداکار پرچمدار تیم المپیک تاجیکستان در بازی های آسیایی هوانگجو. با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. در مذاکرات رئیس جمهوری تاجیکستان با دبیر کل سازمان ملل متحد مسائل مختلفی همکاری از جمله تصویب قطعنامه مجمع عمومی در مورد پنجمین ابتکار دوشنبه برای حفاظت از پریاخ‌های طبیعی بررسی شد. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، همکاری دو طرف در زمینه‌های آب، تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن بر منابع آبی، جلوگیری از بلایای طبیعی، توسعه ظرفیت‌های تولید انرژی سبز، تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد پنجمین ابتکار تاجیکستان در خصوص حفاظت از پریاخ‌های طبیعی از موضوعات اصلی این مذاکرات بودند. امام‌علی رحمان در سخنان تاکید کرد که تاجیکستان برای توسعه و گسترش روابط با سازمان ملل متحد اهمیت زیاده قائل است و آن را یکی از شرکای اصلی خود در عرصه بین المللی می‌داند. تا این دیدار دو طرف درباره بسیاری از مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی جامعه جهانی از جمله تنش‌های ژئوپلیتیکی، درگیری‌های مسلحانه، تهدیدات تروریسم و افراط‌گرایی، بحران‌های اقتصادی و مالی و تغییرات آب و هوایی تبادلی نظر کردند. در بخش دیگر این دیدار تاکید شد که تاجیکستان برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار تسریع اقداماتی در دستور کاری 2030 تلاش میکند و در این راستا استراتژی توسعه ملی را برای دوره تا سال 2030 تصویب و چندین برنامه دیگری دولتی را اجرا کرد. در این دیدار از سازمان ملل متحد برای حمایت‌های مستمر از ابتکارات جهانی تاجیکستان قدردانی شد. در مورد وضعیت در افغانستان تاکید شد که تاجیکستان تمام توانی لجستیکی خود از جمله 6 پل در مرز با این کشور را برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم آن فراهم کرده است. همچنین خاطر نشان شد که بازارهای مرزی بین دو کشور دوباره شروع به کار کردند. تاجیکستان به افغانستان برق، مواد غذایی و مصالح ساختمانی صادر می‌کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه برنامه های سفر خود به نیویورک در نشست با مدیران ارشد رسانه های آمریکایی با آنها توصیه کرد که حقایق ایران را بازگو کنند. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در این نشست گفت در اختشاشات سالی گذشته در ایران در مدت 48 روز 36 هزار دروغ در رسانه ها علیه جمهوری اسلامی ایران تولید شد. رئیسی افزود اساس کاری رسانه هایی که تحت نظر نظام سلطه اداره می شود بیان حقایق و آگاهی بخشی به مردم و جوامع نیست و صرفا خواسته های قدرتمندان و سلطگران را منعکس می کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران به رسانه های غربی توصیه کرد حقایق جمهوری اسلامی را بشناسند و به جوامع منتقل کنند. همچنین سید ابراهیم رئیسی علاوه بر این دیدارهای هم با رؤسای جمهوری کشورهای مختلف داشت.
رئیس جمهور در ادامه برنامه‌هایش در نیویورک با رئیس جمهور چند کشور از آسیا، اروپا و آفریقا دیدار و گفتگو کرد. دیدار آقای رئیسی با رؤسای جمهور کرواسی، قزاقستان و الجزایر در سازمان ملل و دیدار با رئیس جمهور قرقیزستان در محل اقامت رئیس جمهور کشورمان انجام شد. در همه این دیدارها دو طرف بر ضرورت گسترش روابط دو جانبه در عرصه‌های مختلف تأکید کردند. ضمن اینکه رئیس جمهور مواضع کشورمان را در حوزه‌های مختلف و همینطور توانمندی‌های ایران را در عرصه‌های گوناگون برای همتایانش تشریح کرد.
حرکتی که آمریکایی‌ها و
آقای رئیسی دیداری هم داشت با اندیشمندان حوزه سیاست خارجی آمریکا. در این دیدار بعد از آنکه حاضران سوال‌ها و ابهام‌هایشان را درباره مواضع ایران پرسیدند، رئیس جمهور درباره همه پرسش‌ها و ابهام‌ها توضیح داد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در حضور این اندیشمندان حوزه سیاست خارجی آمریکا بر ضرورت محاکمه آمران و عاملان شهادت سردار سلیمانی هم تأکید کرد.
چرا مردم آمریکا، چرا رسانه‌ها، چرا سیاستمداران سوال نمی‌کنند از رئیس جمهور سابق آمریکا که آیا باید با حاج قاسم سلیمانی جایزه داد به عنوان قهرمان مبارزه با تروریسم که جلوی تروریسم گرفت؟ یا نتیجه کار اوست که باید او را در کشور ثالث، یعنی در حالی که مهمان دولت عراق هست، ترور بکنه؟
رئیس جمهور در این نشست از اندیشمندان حوزه سیاست خارجی آمریکا خواست از دولت کنونی آمریکا سوال کنند که چرا برخلاف ادعاها همچنان رویه ترامپ را در زیر پا گذاشتن توافق هسته‌ای با ایران پی میگیرند.
ما انتظار همه این بود که آقای بایدن بیاد پایمند باشه به اونچه که متعهد شد آمریکا، اما در عمل ما اونچه دیدیم تا کنون عملی متفاوت از دولت قبلی آمریکا نبوده و انتظار این است که او اگر میگه من پایبندم در عمل از خودش عملی نشان بده و نتیجه ای نشان بده.
رئیس جمهور کشورمان دیداری رسمی هم با دبیرکل سازمان ملل داشت. در این دیدار رئیس جمهور دیدگاه‌ها و مواضع جمهوری اسلامی ایران را در عرصه‌های مختلف بین المللی و منطقه‌ای برای دبیرکل سازمان ملل تبیین کرد. همزمان با این برنامه‌های رئیس جمهور، وزیر امور خارجه کشورمان هم در محل اقامت خود با وزیر امور خارجه عراق دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار حسین امیر عبداللهیان و فؤاد حسین درباره مسائل دو جانبه و موضوع اقلیم کردستان گفتگو و تأکید کردند که بر اساس معاهدات امنیتی هیچ تهدیدی از جانب طرف عراقی متوجه ایران نخواهد شد. معاون سیاسی وزیر خارجه هم با همتایان قطری و عمانیش دیدار و گفتگو کرد. موضوع گفتگو ایفای نقش این دو کشور همسایه برای آزادی زندانیان ایرانی و همینطور آزادی بخشی از پولهای بلوکه شده ایران بود.
با توجه به نقشی که هم قطری ها و هم عمانی ها تو این موضوع داشتن، اونها از اینکه به حال تلاششون تونست که یک همچنین اتفاقی رقم بخوره خیلی خوشحال هستن. ما به سهم خودمون از تلاش‌های این کشورها تقدیر کردیم.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. رئیس دانشگاه علامه طباطبایی از آمادگی این دانشگاه برای همکاری‌های علمی و آموزشی با دانشگاه‌های تاجیکستان خبر داد. نظام‌الدین زاهدی، سفیر تاجیکستان در ایران، با عبدالله معتمدی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی دیدار و درباره گسترش همکاری‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی گفتگو کرد. رئیس دانشگاه علامه طباطبایی این دانشگاه را یک دانشگاه تخصصی در حوزه علوم انسانی عنوان کرد و گفت ما ارتباطی بین المللی گسترده با کشورهای مختلف داریم و دانشجویان حدود 30 کشور در این دانشگاه در 3 مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا تحصیل میکنند. معتمدی با بیان اینکه ارتباط علمی با جمهوری تاجیکستان برای ما بسیار با اهمیت است تأکید کرد، با توجه به وجود اشتراکات زبانی و تاریخی آمادگی داریم با دانشگاه های تاجیکستان و ظرفیت های متقابل آنها بیشتر آشنا شویم تا بتوانیم در زمینه های علمی و آموزشی هم افزایی داشته باشیم. در ادامه سفیر تاجیکستان در ایران گفت ایران و تاجیکستان دارای زبان، تاریخ و فرهنگی مشترک هستند و این موضوع یک بستری بسیار مناسب برای تقویت همکاری ها به ویژه در حوزه آموزش و پرورش و روابط بین دانشگاهی است. زاهدی افزود در تاجیکستان 38 دانشگاه وجود دارد و استفاده از تجربه دو طرف به نفع مناسبت های دو جانبه خواهد بود. فعالیت 140 مرکزی دانشگاهی آموزشی زبان فارسی در هند. بیش از 140 مرکز دانشگاهی در پرجمعیت ترین کشور جهان مشغول آموزش زبان و ادبی فارسی هستند.
پایتخت هندوستان، دانشگاه دهلی. دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته زبانهای سانسکریت و فارسی گرفته تا انگلیسی و فرانسوی در سالن‌ها و کلاس‌های این ساختمان در حال تردد هستند. فراز خان یکی از این دانشجویان است.
یک شعری بود توی گلستان که تا الان یادم هست، اینت که خاموشی بهکه ضمیر دل خیش، خاموشی بهکه ضمیر دل خیش، با کسی گفتن و گفتن که مگوی.
مانند او ده ها دانشجوی دیگر در این دانشگاه زبان و ادب فارسی را یاد میگیرند.
زبان فارسی بخشی از عقبه تاریخی هند هست و هویت هند بدون زبان فارسی قابل تعریف نیست.
گروه زبان فارسی این دانشگاه مراسمی برگزار کرد که در آن نام دو شاعر ایرانی یعنی استاد شهریار و شاعر فارسیگوی هندی یعنی هیرالال چوپرا گرامی داشته شد.
باید فراتر از هر گونه تعصب به کارهای علمی بپیوندیم و اون در واقع هویت خودمون رو بشناسیم که هویتمون وابسته به علم هست، به فرهنگ هست، و شعر و ادب فارسی بسیار کمک کرده برای شناساندن این هویت مشترک.
اینها نوادگان هیرالال چوپرا از اساتید زبان فارسی هند در دهه های پیش هستند که تصمیم گرفتند راه پدر بزرگشان را ادامه دهند.
He talks about universality.
او درباره جهانی شدن محبت و صلح و برادری در همه مذاهب گفتگو می کند، اما زبانش فارسی است.
زبان فارسی تنها محدود در هند نیست، هرچند ریشه‌اش از ایران است، اما در اینجا هنوز هم ادامه دارد. اکنون می توانیم ببینیم نسل کنونی نیز به این زبان علاقه دارند.
دولت هند در برنامه‌های کلان خود سهمی را برای آموزش زبان فارسی در ساختار آموزشی این کشور طراحی کرده است. گروه زبان و ادب فارسی دانشگاه دهلی، یکی از 140 مرکز دانشگاهی آموزش زبان و ادب فارسی در پرجمعیت‌ترین کشور جهان است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
بر اساس گزارش اداره آمار تاجیکستان، در ماه آگوست سال جاری 22.2 میلیون دلار برق از تاجیکستان به خارج از کشور صادر شده است. این شاخص نسبت به ایون و ایول سال جاری به ترتیب 13.2 میلیون دلار و 15.5 میلیون دلار افزایش یافته است. در 8 ماه سال جاری تاجیکستان بیش از 85.1 میلیون دلار از صادرات برق درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3% بیشتر است. در آغاز سال جاری قراردادهای انتقال برق فقط با شرکت‌های دو کشوری افغانستان و ازبکستان امضا شد. این کشورها در تابستان در حجم‌های از پیش تعیین شده برق دریافت میکنند. این در حالی است که تابستان امسال کشورهای آسیای مرکزی به دلیل گرمای شدید با کمبود برق مواجه شدند. به ویژه ساکنان منطقه سغدی تاجیکستان نیز از نبود برق شکایت کردند. مقامات محلی و شرکت ها قاطعانه معرفی این محدودیت را رد کردند و قطع برق را مانند همیشه در حال انجام کار تعمیر توضیح دادند. شنونده اخباری ورزشی باشد. تیمور رحیموف پرچمدار تیم المپیک تاجیکستان در بازی های آسیایی هانگژو است. ملیکه لگوتنکو تیراندازی معروف پرچمدار تاجیک را همراهی خواهد کرد. تاجیکستان با 110 ورزشکار در بازی های آسیایی چین حضور خواهد داشت. با مدال آوران این رقابت ها جایزه 150 هزار سومانی از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان تعلق می گیرد. برای نقره ورزشکاران 100 هزار سومانی و برای برنز 50 هزار دریافت خواهند کرد. 19 دوره بازی های آسیایی از 23 سپتامبر در شهر هانگژوی چین آغاز می شود. برنامه مسابقات شامل 40 رشته ورزشی در 61 رشته است. شاهرخ سیدزاده رئیس باشگاه فوتبال استقلال تاجیکستان از قرار گرفتن تیم در قوی ترین گروه بازی ها نگران اما خوشحال است و گفت دیدن رونالدو و سایر ستاره های جهان در زمین فوتبال شهر دوشنبه حسی خوشحالی و خوبی است. بنابراین با وجود سختی بازی استقلالی ها سعی دارند خود را شایسته نشان دهند. او کریستیانو رونالدو را سلطان فوتبال خواند و افزود که ورود او مورد علاقه هواداران از سراسر جهان است و برای هواداران فوتبال در تاجیکستان با واقعیت تبدیل خواهد شد. با گفته سیدزاده این فصل نه تنها برای تیم بلکه برای تمام فوتبال تاجیکستان مهم خواهد بود، زیرا قدرتمندترین باشگاه های آسیایی به تاجیکستان خواهند آمد. بر اساس قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2023-2024 استقلال تاجیکستان در گروه A با تیم های پرسپولیس ایران، الدوحیل قطر و النصر عربستان سعودی هم گروه است. و و رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان و شهرداری دوشنبه با تیم المپیک و نماینده کشور در 19مین دوره بازی‌های آسیایی چین دیدار کرد. بر اساس تصمیم رستم امام‌علی، ورزشکارانی که در بازی‌های آسیایی مدال طلا کسب کنند، صاحب یک آپارتمان 3 اتاقه در پایتخت خواهند شد. شهرداری یک خانه 2 اتاقه برای مدال نقره و یک خانه 1 اتاقه برای مدال برنز اهدا کرد. ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. 9 اثر تاریخی تاجیکستان در فهرست اصلی میراث فرهنگی یونسکو ثبت شد. این خبر را میرزا شریف عبدالسلاموف، مدیر اداره حفظ و بهره برداری از میراث تاریخی و فرهنگی وزارت فرهنگ تاجیکستان که در 45مین نشست کمیته بین دولتی حفظ میراث فرهنگی مادی یونسکو در شهر ریاض عربستان سعودی شرکت دارد، اعلام کرد. عبدالسلاموف گفت این آثار شامل پنجکنت باستانی، شهری سنجرشاه، تلی خمتود، سیستم آبیاری تاقسن کارز، مرخد خواجه محمد بشارا، گردن حصار، قلعه مغ، قلعه کم و قلعه حصار که در فهرست فراملی نامینای جاده بزرگ ابریشمی کریدار زرفشان قراقم است. دولت آلمان از سوی مقابل اصرار مقامات اوکراین و از سوی دیگر فشار احزاب داخلی برای ارسال موشک‌های پیشرفته تاروس به صحنه جنگ قرار دارد.
فشار احزاب سیاسی به دولت اولاف شولتز برای تحویل موشک‌های تاوروس به اوکراین افزایش یافته. تاوروس موشکی با برد 500 کیلومتر است و می‌تواند تا عمق خاک روسیه را نشانه بگیرد. از اظهارات اولاف شولتز صدر اعظم اینطور برمی‌آید که وی هنوز درباره تحویل این موشک‌ها به کیف مردد است.
اینطور نیست که هر زمانی کسی گفت این سلاح رو بدید یا اون سلاح رو ما فوراً اجابت کنیم، بلکه ما در تصمیم گیری بسیار دقت میکنیم.
در این حال برخی اعضا از 3 حزب حاضر در دولت ائتلافی آلمان با نوشتن نامه‌ای به صدر اعظم از او خواستند که برای تحویل این موشک‌ها به دولت کیف تعلل نکند.
امیدوارم که صدر اعظم درباره این موضوع زودتر از تصمیمی که برای ارسال تانک‌های لئوپارد گرفت تصمیم گیری کنه.
آلمان در رتبه های بالای ارسال تسلیحات به اوکراین قرار دارد، از تانک های لئوپارد و نفربرهای زرهی تا مهمات و سامانه دفاع موشکی. اکنون هم دولت آلمان با اصرار مقامات اوکراین برای دریافت موشک تاوروس مواجه است. این رویکرد مورد اعتراض عده‌ای است که نگرانند پای مردم آلمان هم به جنگ کشیده شود.
موضع ملت آلمان متأثر از این حقیقته که پدران و مادران ما به روشنی به یاد میارند که جنگ چه بلایی بر سر والدین اونها آورد و چه تجربه هایی از دوران کودکیشون داشتن. بنابراین به دلیل همین باور عمیقی که دارن نمیخوان به جنگ کشانده بشن. اونا رو نمیشه متقاعد کرد که ما بودجه نظامی خیلی بیشتر و برای مدت طولانی تر نیاز داریم.
ما با آلمانی مواجهیم که فقط کاری رو میکنه که آمریکا میخواد. اگه بگه وارد جنگ شو هم آلمان جنگ میکنه. این نفرت انگیزه که به این شکل میخواد همه مردم رو نابود کنه.
با وجود مقاومت برخی چهره‌های سیاسی در آلمان مقابل ارسال موشک‌های تاوروس به اوکراین و همینطور مخالفت گروه‌های ضد جنگ با این اقدام، اما پیش‌بینی میشه که دولت اولاف شولتز سرانجام این موشک‌ها رو به دولت کیف تحویل بده. چنانکه پیشتر هم ارسال تانک‌های لئوپارد جزء خط قرمز تعیین شده بود که از اون عبور شد. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارش ویژه را میشنوید.
در حالی که تنش در روابط پاکستان و افغانستان شدت یافته و چندین دور مذاکرات دولت پاکستان و طالبان برای بازگشایی گذرگاه مرزی ترخم با شکست روبرو شده است، انوارالحق کاکر نخست وزیر موقت پاکستان اعلام کرد حکومت حاکم در افغانستان حکومت قانونی نیست. از این رو پاکستان واقعیت‌های افغانستان، منطقه‌های سرحدی و ایالت خیبر پختونخوا را تحت نظر دارد و توانایی و نیت حکومت کابل را نیز مورد سنجش قرار می‌دهد. این موضع بلندترین مقام دولت پاکستان، سخت‌ترین موضع اسلام آباد در قبال طالبان است. این موضوع از چند جهت قابل توجه است. اول اینکه دولت پاکستان به هیچ عنوان حاکمیت طالبان را در افغانستان نمیپذیرد و ممکن است برای آن دردسر ایجاد کند. دوم آنکه اگر مذاکرات میان پاکستان و طالبان صورت میگیرد، در جایگاه حاکمیتی طالبان نیست و این گروه بر جای مانده از خروج منفعت طلبانه غرب و خصوص آمریکا از افغانستان است که طالبان را به عنوان گروه دستنشانده خود در افغانستان قرار دادند. منصور احمد خان، کارشناس مسائل بین المللی، در این باره می گوید غیر قانونی دانستن حاکمیت طالبان در افغانستان از سوی پاکستان راه هرگونه همکاری میان دو طرف را می بندد، مگر اینکه طالبان بر اساس خواسته ها و انتظارات اسلام آباد مسئولیت تأمین امنیت مرزها و امنیت کشورهای همسایه را بپذیرد و با عنوان حاکم مسئول عمل کند که طالبان به آن به اعتنا است. با گفته نخست وزیر موقت پاکستان، باید در عرصه دیپلماتی نیز واقعیت را نادیده نگیریم. از این رو این سوال مهم را مطرح می کند که آیا افغانستان پس از صرف 3 تریلیون دلار و مداخله کشورهای غربی دارای یک دولت مرکزی است؟ طرحی چنین اظهارات از سوی نخست وزیر موقت پاکستان بیانگر شدت عصبانیت اسلام آباد از عملکرد طالبان در افغانستان است و اینکه هیچ اتحاد میان عناصر طالبان افغانستان دیده نمی شود و کابل نشینان طالبان نتوانستند سیاست یک پارچه را برای اداره امور وضع کنند و از دیدگاه پاکستان طالبان در بخش مرزبانی و تأمین آن با مشکل جدی روبرو است. نخست وزیر موقت پاکستان بر این باور است غربی ها پس از بستن بار خود از افغانستان خارج شدند و اکنون نیز حکومتی که باقی مانده است یک حکومت قانونی نیست. نخست وزیر موقت پاکستان اخیراً نیز ضمن ابراز نگرانی از سلاح‌های بجامانده آمریکا و نتا در افغانستان گفته بود فکر می‌کردیم با تسلط طالبان وضعیت پاکستان نسبتاً بهتر خواهد شد، اما چنین اتفاقی نیفتاد. و نظر می‌رسد اتخاذ موضع نسبتاً مستقل طالبان در برابر پاکستان که حامی اصلی آن در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود تا حد زیاد اسلام آباد را عصبانی کرده است، زیرا طالبان مسائل ارضی و مرزی را با عنوان کهنه اختلافات پاکستان و افغانستان مطرح می‌کند که چندان خوشایند پاکستان نیست. عباس خطک، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره می‌گوید مسائل و اختلافات مهمه میان پاکستان و افغانستان مطرح است که پاکستان انتظار نداشت با آمدن دوباره طالبان اختلافات سرباز کند، اما به نظر می‌رسد پاکستان تنش‌های مرزی با افغانستان را حرکت حساب شده برای طرح اختلافات مرزی می‌داند، موضوعی که زمزمه‌های آن از سوی برخی عناصر طالبان مطرح می شود. محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغان، در رابطه با موضوع مسدود شدن گذرگاه ترخم بین افغانستان و پاکستان و همچنین اختلافات مرزی میان این دو کشور می گوید
عوامل مختلفی در این قضیه دخالت داره. برخی از این عوامل ریشه تاریخی داره که برمیگرده به مرزی که بین پاکستان و افغانستان هست و او خط دیورن هست. طبعا پاکستانی ها این کینه را در دل دارن که تا کنون هیچ کدامی از حکومت هایی که اخیراً در این دهه های اخیر روی کار آمد هیچ کدام با صراحت لهجه و به صورت یک پیمان مکتوب این مرز را امضا نکردن، اگرچه به صورت عملی مرز تحقق پیدا کرده ولی به صورت کتبی هنوز حاکمان او را امضا نکردن. لذا پاکستانی ها سعی میکنن با این فشارهایی بعضاً به وجود میارن روی این زخم کهنه تاریخی هم تکیه داشته باشه. نکته دوم بحث گروه‌های یا احزابی که مخالف حکومت پاکستان است مثل طالبان پاکستانی که خب در این اواخر اینها در داخل افغانستان لانه کرده و بالاخره در اونجا گاهی وقتا مزاحمت‌هایی برای پاکستانی‌ها ایجاد می‌کنند. این مسئله هم سبب شده که به نحوی یک سری دلگرفتگی‌های حکومت پاکستان نسبت به حاکمیت فعلی افغانستان پاکستان فراهم شود. طبعا این مسئله هم برای پاکستانی ها حائز اهمیت هست و در کل پاکستان به نحوی میخواد که امو استیلا و سلطه خودش بالای افغانستان داشته باشه، به نحوی حاکمیت افغانستان باید تحت سلطه اونها بوده باشه. اینها مسائل اصلی ریشه‌ای و کلی معضلات مرزی بین پاکستان و افغانستان است و طبعا مسائل جزئی هم ممکنه مزیدی بر علت بوده باشه. از مدت زمانی که آقای عمران خان با این سرنوشت کودتاگونه متوجه شد، خب عمران خان طبعا با طالبانی پاکستان خب ارتباط نزدیکتری داشت یا میانه بهتری داشت و فعلا او یا در زندان هست یا بالاخره تحت فشار حاکمیت هست که به نحوی تحت نظر هست. خب اینها موجهای اختلاف را در داخل حاکمیت و در داخل حاکمیت سیاسی پاکستانی ها تشدید کرده و طبعا همین هم از این راه گذر برخی اتفاقات ناگواری مثل انفجارهایی که در بعضی از نقاط اتفاق افتاد و تهدیدهای امنیتی که بالای نیروهای امنیتی پاکستان ایجاد شد، طبعا اینها مزیدی بر علت میشه و از طرفی هم این گروه ها به نحوی ریشه در افغانستان دارن و در طالبان افغانستان و در اونجا مورد حمایت هستن. خب طبعا این سبب میشه که روابط افغانستان و پاکستان به یک سمت و سوی تیرگی پیش بره و طبعا اینها میتوانه تاثیرگذار بوده باشه و یک نمک روی زخم‌های گونه پاکستان و افغانستان بوده باشه. طالبان و حکومت فعلی افغانستان هم از پاکستان دل خوشی ندارن. اختلاف و نزاع پاکستانی ها با افغانستان ریشه در تاریخ داره، ریشه در مرزها داره و طبعا تا این مرزها تثبیت نشه اختلاف پاکستان و افغانستان تمامی نخواهد داشت.
در هر حال بسته ماندن گذرگاه مرزی ترخم خسارات زیادی را برای مردم و بخش تجاری هر دو کشور وارد میکند و گفته مقامات اتاق تجارت و صناعت افغانستان و پاکستان، مسدود ماندن گذرگاه مرزی ترخم به تاجران دو کشور بیش از $1,000,000 ضرر وارد کرده است. اصرار دولت اسلام آباد به مسدود ماندن گذرگاه ترخم به عنوان یکی از مرزهای کلیدی و مهم میان افغانستان و پاکستان به مردم و خصوص بیماران صدمه جدی وارد میکند. با گفته اعجاز خان آفریدی رئیس اتاق تجارت و صناعت ایالت خیبر پختونخوا، با مسدود ماندن گذرگاه مرزی ترخم به تاجران افغان و پاکستانی خسارات هنگفت مالی وارد شده است. با همین دلیل اخیراً تجمعات با نشانه اعتراض و اقدام پاکستان در مسدود کردن گذرگاه ترخم در ننگرهار برگزار شد که تأثیر در رفتار دولت پاکستان نداشت. به نظر می رسد تا زمانی که طالبان درباره تأمین امنیت مرزهای مشترک و مقابله با تحریک طالبان پاکستان اقدام جدی صورت ندهد، مشکل می توان تصور کرد اسلام آباد با بازگشایی گذرگاه ترخم موافقت کند.
یاران همراه، در پایانی مجموعه خبری توجهتون را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با دبیر کلی سازمان ملل متحد، آمادگی دانشگاه علامه طباطبایی ایران برای همکاری با دانشگاه های تاجیکستان، صادرات 22.2 میلیون دلاری برق از تاجیکستان به خارج از کشور در ماه آوگوست، و تیمور رحیموف جداکار پرچمدار تیم المپیک تاجیکستان در بازی های آسیایی هوانگژو. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه برنامه جریان شوم را میشنوید.
جریان سوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیک صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمتی از برنامه به ادامه مبحث قبلی با جریان شناسی داعش فارسی زبان پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. یاری رسانی به کفار در پندار داعش، یاری کردن مشرکان و کمک رسانی به آنها بر ضد مسلمانان به عنوان ناقضه هشتم از نواقض اسلامی محسوب می شود. به گمان داعش همه کسانی که خدمت سربازی را انجام می دهند و همچنین تمام سربازان طاغوت، اعم از ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی و نیروهای اطلاعاتی مصداق این نقض اسلام محسوب می شوند. استفاده داعش از ظرفیت ها، داعش در جهت رنگ و بوی اسلامی بخشیدن به حکومت خیش از ظرفیت های بهره برده است که برخی از آنها را در زیل ذکر می شود. استفاده از گزاره های آخر زمانی، یکی از ظرفیت هایی که داعش از آن بهره برده است گزاره های آخر زمانی می باشد که در متن دینی بیان شده است. داعش خود را مصداق مسلم بسیاری از این اخبار می داند. در بعضی از آنها ذکر می گردد. خلافت به عنوان نمونه، آنها از روایتی که در منابع ثانوی اهل سنت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است با این مضمون که مرد از اهل بیت پیغمبر بر مردم حکومت میکند را به خود تطبیق کرده و خود را بنابر روایت دایه‌دار خلافت اسلامی معرفی میکنند و حالا آنکه تطبیق دادن مصادیق خود اول کلام است و چه بسیار تطبیق هایی که در طول تاریخ وجود داشته است با گذشت زمان کذب آن روشن‌تر شده است. داعش همچنین پرچم خود را به گونه‌ای طراحی کرد تا خود را مطیع و ادامه دهنده راه اسلام معرفی کند. پرچم داعش به رنگ سیاه است که روی آن با رنگ سفید نوشته شد لا اله الا الله محمد رسول الله، که این نوع طراحی همسو با دو رکن اساسی تفکر داعش یعنی خلافت و مهدویت است. رنگ پرچم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم سیاه بوده است. داعش با طراحی پرچم به این شکل میخواهد خود را خلیفه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ادامه دهنده روش آن حضرت معرفی کند. چنانه که در سامانه های مختلف با استناد به این احادیث گفتند پرچم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حکومتش سیاه رنگ بود که روی آن لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته شده بود و پرچم خلافت اسلامی در این زمان همان پرچم رسول الله و ادامه دهنده روش اوست. مهدویت، مسئله مهدویت از موضوعاتی است که جریان های گوناگون معاصر از آن سوء استفاده کردند. گروه تکفیری داعش نیز برای مشروعیت دادن به جنایت خود و جذب اقشار مختلف مردم به گروه خود از روایات و مباحث مهدویت بهره برده است. آنها از راه تلفیق روایات مهدویت با مسئله خلافت اسلامی حکومت خود را به عنوان خلافت اسلامی موعود در آخر زمان و زمینه‌ساز ظهور منجی معرفی میکنند. این سوء استفاده در گفتار و رفتار و حرکات اجتماعی سیاسی آنها آشکار است. چنانه که ذکر گردید نوع طراحی پرچم داعش همسو با دو رکن اساسی تفکر داعشی یعنی خلافت و مهدویت است. در برخی منابع حدیثی روایت وجود دارد معروف به روایت رایت السود یعنی پرچم های سیاه. در این روایت بعد از خبر برداشته شدن پرچم های سیاه در آستانه ظهور به مسلمانان توصیه شد و به یاری کسانی بشتابد که این پرچم ها را برافراشتند، چرا که منجی به کمک همین افراد جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. داعش با طراحی این نو پرچم علاوه بر منتسب کردن خود به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و خلافت اسلامی، خواستند خود را زمینه ساز ظهور حضرت مهدی علیه السلام نیز تلقی کنند و اخبار مربوط به آخر زمان را به نفع خود مصادره و تأویل می کنند. لذا لازم است مسلمانان از خطر تطبیق روایات اسلامی به گروه های تکفیری غیر اسلامی آگاه شوند. بهره‌کشی از بستر ملی‌گرایی و مهمپرستی. بهره‌کشی داعش از بستر ملی‌گرایی و مهمپرستی تنها اختصاص به کشورهای فارسی زبان دارد و در کشورهای عربی این موضوع وجود ندارد. اگرچه در عمل همواره رهبران داعش عراقی هستند و آنها انتصاب رهبر غیر عراقی پرهیز دارند. مهمپرستی نیز به معنای اینکه کسی حق حاکم و نظام و پرچم را از حق خداوند و رسولش بزرگتر بداند، مسئله طاغوتی از نگاه داعش محسوب می شود. نتیجه گیری، تمام مبانی داعش را داعش شاخه خراسانی نیز قبول دارد، اما سخن این است که در این جغرافیا و فرهنگ خاص داعش از پاره مبانی و بسترها به صورت ویژه بهره برده است. موقعیت جغرافیای داعش فارسی زبان شمال شرق افغانستان و قفقاز می باشد. آنها در همه مباحث از جمله موضوعات چون مفهوم جهاد، دموکراسی حکومت‌ها و دیگر مسائل فهم کوتاه خود از پاره از مفاهیم را فهم اسلامی جلوه داده و از آن نهایت بهره را می برند. همچنین داعش در جهت رنگ و بوی اسلامی بخشیدن به حکومت خیش از گزاره های خلافت مهدویت به نفع خیش بهره برداری کردند. همچنین آنها اخبار مربوط به آخر زمان را نیز به نفع خود مصادره می کنند. لذا لازم است مسلمانان از خطر تطبیق روایات اسلامی بر گروه های تکفیری غیر اسلامی آگاه شوند. ملی گرایی و مهم پرستی نیز از مسائلی است که اختصاص داعش فارسی زبان از آن بهره برداری کرده است. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. شنوندگان عزیز، تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند متعال میسپارم. خدا یار و نگهدار.
یارانی همراه، آنچی که شنیدید برنامه جریانی شوم بود. همکنون برنامه فرهنگ نامه را خواهید شنید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ
و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما باشید. و ما عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب‌هایی می‌پردازیم. بررسی مطلبی تحت عنوان ادبیات جهان، میراثدار زبان و ادب فارسی و تنوع لباس‌ها در میان اقوام ایرانی. دوستان گرامی، 27 شهریور ماه روز شعر و ادب فارسی است. شعر و ادب شناسنامه هویتی ایرانیان است و از قدیم الایام ایران به عنوان سرزمین عطر و گل و زیبایی و داستان‌های دلاویز در جهان شناخته شده است. بدین مناسبت مطلبی را تقدیم حضورتان می‌کنیم. عزیزان، به باور آبل بونار، شاعر معاصر فرانسوی، ممکن است کسی که همه کشورهای آسیا را در نظر دیده، در همه آنها به سیاحت پرداخته و با مردم آنها درآمیخته است، از فلسفه هند سرمست گردد، از عظمت چین به حیرت افتد و از نبوغ ژاپن در شگفت آید، ولی بیگمان از هنر ایران مسحور خواهد شد و این ملت که در همه هنرها تا سرحد کمال درخشیده، به یکی از آنها بیشتر دل بسته است و آن شعر و ادب است. آشنایی جهان با شعر و ادب فارسی در شرق به دوران غزنویان و در غرب به جنگ‌های صلیبی باز می‌گردد. به باور شرق شناسان، افسانه‌ها، شعر و قصه‌های ایرانی از طریق اسپانیا از دنیای اسلام وارد سنت ادبی اروپای قرون وسطا شد و جزء آن گردید و علاقه خاص به مشرق زمین، سرزمین‌های رازآمیز و فریبای مسلمانان در بین آنان پیدا شد که همین علاقه در بسیاری از داستان‌ها و قصه‌های سده‌های میانی اروپا نیز انعکاس یافته است. گروسه، مستشرق فرانسوی، درباره ایران می‌نویسد: اگر به عنوان یک نفر خارجی اجازه اظهار نظر داشته باشم، باید بگویم ایران حق بزرگی بر گردن بشر دارد، زیرا به شهادت تاریخ، ایران با فرهنگ نیرومند و ظرایف اسلامی خود در طی قرون وسیله تفاهم، توافق و هماهنگی را در میان ملل ایجاد کرده است، به طوری که آنها فلسفه، فکر و آرمانی واحد پیدا کرده اند. در اثر اندیشه ها و اشعار ایران، نژادهای مختلف دارای ایمان و عقیده مشترک شده اند. شاعران ایران جهانی را متمتع کرده اند. احساساتی که شاعران ایرانی ابراز می دارند، دقیقاً یک فرانسوی را مانند یک هندی و یک ترک را مانند یک گرجی تحت تأثیر قرار می‌دهد. باید گفت عارفان ایران با اینکه کاملاً مسلمانند، اما همانقدر قلب یک مسیحی را به تپش در می‌آورند که دل یک برهمن را، و به همین جهت به تمام بشریت تعلق دارند. یرژی بچکا، دانشمند اهل چکسلواکی، معتقد است که ادبیات فارسی رتبه اول ادبیات عاشقانه جهانی را از آن خود کرده است و
و در تمام دوران هزار ساله شعر فارسی جای برجسته و مقام مقدم به حافظ داده می شود. حافظ مطلقاً بزرگترین شاعر در این زمینه در تمام ادبیات جهان و در تمام طول تاریخ است. گوته، شاعر بزرگ آلمان که سخت فریفته و شیفته حافظ و اشعار او شده بود، غرق در افکار و اندیشه های حافظ آرزوی برادری او را کرده و در اثر جاویدانش دیوان شرقی می گوید: ای حافظ، سخن تو همچون ابدیت بزرگ است، زیرا آن را آغاز و انجامی نیست. کلام تو چون گنبد آسمان تنها به خود وابسته است و میان نیمه غزل با مطلع و مقطعش فرقی نمیتوان گذاشت، چه همه آن در حد جمال و کمال است. تو آن سرچشمه فیاض شعر و نشاطی که از آن هر لحظه موجی از پس موج دیگر بیرون میتراود. دهان تو همواره برای بوسه زدن و طبعت برای نغمه سرودن و دلت برای مهر ورزیدن آماده است. اگر هم دنیا به سرایت، آرزو دارم که تنها ای حافظ آسمانی با تو و در کنار تو باشم و چون برادری تو هم در شادی و غمت شرکت کنم و چون تو عشق ورزم، زیرا این افتخار زندگی من و مایه حیات من است. حافظا، دلم می خواهد از شیوه غزل سرایی تو تقلید کنم، چون تو قافیه پردازم و غزل خیش را به ریزکاری های گفته تو بیارایم. نخست به معنی اندیشم و آنگاه بدان لباس الفاظ پوشم. هیچ کلامی را دوبار در قافیه نیاورم مگر اینکه با ظاهری یکسان معنایی جدا داشته باشد. دلم می خواهد همه این دستورها را به کار بندم تا شعری چون تو ای شاعر شاعران جهان سروده باشد. عزیزان، ترجمه های اشعار حافظ به آلمانی اندیشمندان بسیاری را شیفته و مبهوت این اعجوبه شرق کرده است. نیچه اشعار حافظ را عمارتی پرشکوه می داند. شعر حافظ آنچنان او را مسحور خود کرده که از آن به عنوان یک پدیده خارق العاده نام می برد. پدیده‌ای که خلق آن ناممکن به نظر می رسد. آنقدر ناممکن که بگویی موشی کوهی زاییده است. افکار بلند حافظ اعجاب او را برانگیخته است. اندیشمند فرانسوی فوش دوکور گویی که با شعر حافظ زندگی کرده، که معتقد است شعر حافظ برای تمامی لحظه های زندگی است. بیان عاشقانه حافظ در چارچوب اسلامی شکل گرفته، چارچوبی که در آن مضمون توحید بسیار قوی است. مخاطب عشق تنها یک موجود واحد است و عشق عشقی است کامل، یگانه، حسادت‌آمیز و بیگانه با غیر. مضمون